بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر زیبایی پیش روی همه شما و خانواده های محترمتون و عزیزانتون باشه. از پیام های پرمهرتون به خاطر روز معلم سپاسگزاری میکنم و با همه وجود از شما ممنونم و عذرخواهی میکنم که به تک تک پیام ها جواب نمیدم. واقعا باعث افتخاره که پیام هایی به این زیبایی رو از شما دریافت میکنم و خدا را از این بابت شاکرم و البته بدون تواضع عرض میکنم که استادان واقعی شما هستید که درس مهر و وفا و محبت و فروتنی رو به من یاد میدید. انشالله که سایتون مستدام باشه و همیشه سلامت و سربلند باشید. داستان دقوقی رو با هم دیگه خوندیم و رسیدیم به بیت 151 تا 156. این ابیات رو به مناسبت بحث در واقع کوردلی جلسه قبل خوندیم و دربارشون یک کمی صحبت کردیم، ولی چون بحث خیلی مهمه با اجازتون من مجددا این ابیات رو میخونم و راجع به اینهایی کم صحبت میکنم. این نجاسه ظاهر از آبی رود، آن نجاسه باطن افزون میشود. جز به آب چشم نتوان شستنان، چون نجاسات بباطن شد عیان. در روی پلیدی های ظاهری و پلیدی های باطنی صحبت میکنه و میگه که پلیدی لباس یا پلیدی بدن مهم هست، ولی نه انقدر که پلیدی جان و فکر مهمه. پلیدی بدن رو ما با یه مقدار کمی آب از بین میبریم، ولی پلیدی و ناپاکی درون به این سادگی ها پاک نمیشه. و بعد اشاره میکنه به نجس بودن مشرکان یا کافران که در قرآن به اون اشاره شده. چون نجس خوانده از کافر را خدا، آن نجاست نیست بر ظاهر ورا. ظاهر کافر ملوث نیست دین، آن نجاست هست در اخلاق و دین. نجاستی که در کافر وجود داره در بدنش نیست، بلکه در اخلاق و دینشه. این نجاست بویش آید 20 گام، و آن نجاست بویش از ری تا به شام. بلکه بویش آسمان ها بر رود، بر دماغ حور و رضوان بر شود. به مناسبت این دوتا بیت که میگه که خداوند در قرآن کافر رو نجس خونده و نجاست کافر نجاست باطنیه، از شما اجازه میخوام که یه بحثی رو درباره کفر از نگاه مولانا با هم دیگه داشته باشیم. این بحث خیلی مفصله و مطمئنم که امروز من نمیتونم اون رو تمام بکنم. احتمال زیاد داره که تمام جلسه آینده هم به همین بحث اختصاص پیدا کنه یا نیمی از جلسه آینده، ولی به هر حال بحث خیلی مهمیه و از شما خواهش میکنم که با دقت تمام به اون توجه بفرمایید. دوستان عزیزم، کفر یکی از کلمات کلیدی در منظومه دینیه و در عموم ادیان میشه کفر رو به یه شکل پررنگی ملاحظه کرد. در دنیای اسلام هم همینطوره و در قرآن و در حدیث و در فرهنگ عمومی مسلمان ها در طول تاریخ همیشه مسئله کفر مطرح بوده و بحث‌های پیچیده‌ای پیرامون مسئله کفر وجود داشته. تعریف دقیق کفر و تعیین مصداق دقیق اون اهمیت خیلی زیادی داره، به خاطر اینکه در فرهنگ اسلامی متاسفانه کافر یا انواع قتل و به راحتی میشه با توسل به این کلمه جان و مال و در واقع ناموس افراد رو به هدر داد و اونها رو محکوم و منزوی کرد. تاریخ 1400 سال گذشته شاهد بسیار خوبی برای اثبات این ادعاست. ما میبینیم که در این تاریخ طولانی انسانهای فراوانی به جرم کفر از همه حقوق انسانی و شهروندی خودشون محروم بودن و افراد زیادی هم به این جرم کشته شدن یا همه عمرشون رو در سیاهچال‌ها و زندان‌ها گذروندن. موقعی که کفر دستاویز حاکمان و سیاستمداران قرار میگیره، به یک ابزار بسیار کارآمد برای تصفیه حساب‌های سیاسی و مقدس کردن انگیزه‌های نفسانی شخصی تبدیل میشه. به خاطر اهمیتی که مسئله کفر در حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها در جوامع دینی مخصوصاً در جامعه دینی اسلامی داره، به نظرم لازمه که با دقت تمام ابعاد مختلف این مسئله بررسی بشه. مسئله کفر رو میشه از چشم‌اندازهای مختلفی بررسی کرد. به همین خاطر هم در علوم گوناگون راجع به کفر بحث میشه. بیشتری بحث ها در دامن دنیای دین درباره کفر در علومی مثل فقه، عرفان و کلام در واقع مطرح شده. مکاتب مختلف کلامی درباره کفر نظریات متعارض و متفاوتی دارند. اشاعره، معتزله، خوارج، کرامیه، شیعه هر کدوم نگاه‌های متفاوت و احیانا متعارضی به مسئله کفر دارند. ولی خب با همه اینها به صورت کلی میشه گفت که متکلمان نوعاً از یک منظر معرفتی و گاهی روانشناختی به مسئله کفر نگاه کردن و کفر رو از افعال جوانهی و قلبی به شمار آوردن. عموماً از نظر متکلمان کافر کسیه که خدا و پیامبر رو نمیشناسه یا خدا و پیامبر رو انکار میکنه و یا که در برابر خدا و پیامبر تسلیم نیست و به این ترتیب خودش رو از سعادت ایمان محروم میکنه. در کلام کفر معمولاً در برابر ایمان قرار داره، اما در علم فقه کفر از افعال قالبی و ظاهری به شمار میاد و در تقابل با اسلام قرار داره. دقت میکنید در کلام کفر در تقابل با ایمان قرار داره، ولی در فقه کفر در تقابل با اسلام قرار داره، اونم در واقع سطحی ترین معنای اسلام. همونطور که در فقه شخص با گفتن شهادتین مسلمون میشه، کسی هم که شهادتین رو نگه کافره. در فقه راجع به وضعیت فکری و اخلاقی و روانی و معرفتی شخص کافر اصلا سخنی به میون نمیاد. فقیهان به احکام و قواعد مربوط به کافر میپردازن و درباره شیوه برخورد با کافرها و شیوه زندگی اونها در جامعه اسلامی و شیوه برخورد حکومت اسلامی با اونها صحبت میکنن. در عرفان هم فراوان راجع به کفر صحبت شده و بحث های بسیار مفصل و درازدامنی در این باره در گرفته که بسیارشون به نظر من بی حاصلن و حقیقتا ارزش گفتن و فکر کردن و خوندن رو ندارن، ولی برای که با اینها آشنا بشید من حتما در جلسه آینده چند دقیقه راجع به ترقی عارفان از کفر صحبت خواهم کرد. نکته که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که ممکنه کسی از یک منظر کافر به شمار بیاد ولی از منظر دیگه کافر نباشه و به همین منوال ممکنه کسی از منظری خاص مسلمان یا مؤمن باشه ولی از منظر دیگری کافر به حساب بیاد. برای نمونه اصلا بعید نیست کسی از منظر فقه مؤمن باشه ولی از منظر عارفان یا از منظر در واقع متکلمان یا علمای اخلاق کاملا مؤمن باشه و هیچ بعید نیست که کسی در واقع از منظر فقه کافر باشه ولی از جهت واقعی حقیقتا کافر به حساب نیاد. این مطلب خیلی مهمه و باید راجع به اون البته صحبت بشه. بحثای من سه تا بخش کلی دارن. یکی بررسی کفر از دیدگاه قرآن، یکی بررسی کفر از دیدگاه مولانا و یکی هم یه 20 دقیقه بررسی تحول معنایی کفر از قرآن تا حافظ. و من کفر رو در اشعار حافظ بررسی میکنم و به شما میگم که چطوری در طول 8 قرن تلقیهای مسلمان ها از کفر دگرگون شده و شما در حافظ وقتی که با کفر روبرو میشید به طور کامل یه چیز دیگه ملاحظه میکنید. این سه بخش رو امیدوارم که بتونم خدمت شما به صورت کامل عرض بکنم. اول بریم به سراغ کفر از نگاه قرآن. من به نظرم هنگام بحث کردن درباره کفر ما پیش و بیش از هر چیزی باید به سراغ قرآن بریم. این بررسی قرآنی ضرورت تام داره، چه کسی به قرآن اعتقاد داشته باشه چه کسی به قرآن اعتقاد نداشته باشه، به خاطر اینکه سلسله جنبان این مباحث در دنیای اسلام قرآنه و همه کسانی که بعدها درباره کفر صحبت کردن یا واقعا در پی فهم و تبیین نظرات قرآن راجع به کفر بودن یا دست کم دچار این توهم بودن که دنبال رو قرآن هستن. خدمت شما عرض کردم که حداقل در این بحثی که ما داریم دو تا دلیل برای ضرورت این بحث قرآنی وجود داره. یکی این که در طول این دوره بلند اسلامی در ده‌ها کشور از جمله در کشور ایران از کفر برای مرزگذاری و ارزشگذاری بین انسان‌ها استفاده شده و افرادی به خودشون اجازه دادن درباره دیگران قضاوت کنن و به نام کفر اونها رو از همه حقوق انسانی محروم کنن و حتی اونها رو بکشن. این افراد در بسیاری از اوقات صادقانه گمان می‌کردند که کارهاشون منطبق بر نظرات قرآن درباره کفره. به نظر من بحث دقیقی درباره کفر از نگاه قرآن نشون میده که آیا واقعا این تلقی ها و رفتارها نادرست بودن و نظر قرآن چیز دیگه بوده، یا اینکه نه واقعا ریشه این جنگ ها و خشونت ها به نام کفر در خود قرآنه. که در این صورت البته لازم ما نگاهمون رو به قرآن عوض بکنیم، به خاطر اینکه سرنوشت افراد از هر دینی و از هر متن مقدسی اهمیت بیشتری داره. ضرورت دیگه‌ای که برای این بحث قرآنی وجود داره اینه که در کنار فقیهان، عارفان و شاعران ما هم فراوان راجع به کفر صحبت کردن و خب بسیاری از اونها بر این باور بودن که معنای واقعی سخنان قرآن رو دریافتن و یافته‌های اونها با قرآن تعارضی نداره. بحث دقیق درباره کفر از نگاه قرآن میتونه صحت و سقم این ادعاها رو روشن بکنه. از اونجا که هدف اصلی ما از این بحث در واقع بررسی کفر از نگاه مولانا و همچنین حافظه، ما از طریق یک بحث قرآنی میتونیم بفهمیم که تأملات و یافته‌های کسانی مثل مولانا و حافظ تا کجا با قرآن همسو هست و کجاها از قرآن فاصله میگیره. به این دلایل در واقع من بر خودم واجب میدونم که حتما یک بحث قرآنی راجع به کفر داشته باشم. به هر حال کلمه کفر و واژه‌هایی که در حوزه معنایی کفر قرار دارن به شکل فعل، به شکل صفت، به شکل قید و نظایر اونها در قرآن بارها و بارها به کار رفتن. برای شناختن منظومه فکری قرآن شناخت دقیق مسئله کفر ضرورت داره. در بین تحقیقات زیادی که راجع به کفر انجام شده، تحقیق بسیار بدیع استاد ایزوتسو ارزش بسیار زیادی داره. این استاد فاضل که اهل ژاپن بوده، به خاطر اینکه طبیعتاً تعصب‌های دینی که مسلمان‌ها دارند و نداشته، با یک نگاه نسبتاً فارغ بالانه و واقع بینانه تلاش کرده که عموم در واقع آیات مربوط به کفر رو با دقت بسیار زیاد و مثال زدنی بررسی بکنه، تحلیل کنه و طبقه بندی کنه و نتایج بسیار درخشانی رو به دست بیاره. این استاد فاضل یعنی استاد ایزوتسو در کتاب مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن ترجمه آقای دکتر فریدون بدرعی به دقت تمام ابعاد مختلف مسئله کفر رو بررسی کرده. تحقیق مفصل ایشون راجع به کفر در 120 صفحه ارائه شده، از صفحه 239 تا صفحه 359، و دو عنوان کلی داره، یکی ساختمان درونی کفر و یکی حوزه معنایی کفر. من بر اساس تأملات و مطالعات شخصی خودم و بر اساس در واقع تحقیقاتی که استاد ایزوتسو انجام دادن، مطالبی رو راجع به کفر از نگاه قرآن به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم. کفر در قرآن گاهی در برابر شکر و گاهی در برابر ایمانه. خواهش میکنم به این نکته توجه بفرمایید. کفر در قرآن گاهی در مقابل شکر، به این ترتیب کفر میشه ناشکری، ناسپاسی، و گاهی اوقات در برابر ایمانه و به این ترتیب کفر میشه بی ایمانی. از طرف دیگه کفر در قرآن گاهی به معنای شرک به کار میره و ما لازمه که این مسائل رو به دقت تمام بررسی کنیم. اول بریم سراغ اولین معنای کفر که عبارت است از ناسپاسی که در برابر شکر قرار داره. کلمه کافر به معنی ناسپاس به کار رفته در قرآن فراوان و گاهی اوقات هم در یک بافت غیر دینی به کار رفته و به مناسبات میان انسان‌ها در واقع ناظر هست. یعنی وقتی که انسانی در برابر انسان دیگر ناسپاسی میکنه، اون انسانی که مورد ناسپاسی قرار گرفته شخص ناسپاس رو با کلمه کافر در واقع خطاب میکنه. یک نمونه خیلی درخشان این موضوع در داستان میان فرعون و موسی در واقع دیده میشه. فرعون میدونید که موسی رو از کودکی در آغوش خودش و در قصر خودش پرورش داد و از جهت غذا، لباس و همه امکانات زندگی هیچ دریغ نکرد و موسی رو بزرگ کرد و موسی بعداً راهش رو از فرعون جدا کرد. و بعد شما در قرآن میبینید که فرعون به موسی میگه که انت من الکافرین. دوستان چون نمونه‌های قرآنی زیادن، من اگر بخوام متن کامل همه رو بخونم واقعا وقت ما خیلی زیاد گرفته میشه. من گاهی اوقات متن عربی رو میخونم، گاهی اوقات یه تیکه از متن فارسی یا همه متن فارسی رو میخونم و گاهی اوقات هم فقط به محتوای آیه اشاره میکنم، ولی متن آیات و ترجمه اونها به قلم شادروان فولادوند و آدرس آیات رو برای شما آوردم. میتونید هر جا که مایل بودید به متن اصلی آیات مراجعه بفرمایید. در اینجا میبینید که فرعون به موسی میگه که من از کودکی تو رو پرورش دادم و تو سالهایی از عمر خودت رو پیش من گذروندی، ولی آخرش رفتی و در واقع یکی از پیروان من رو کشتی و تو از ناسپاسان هستی. اینجا میبینید که اصلا بحث خدا مطرح نیست. انسانی که گمان میکنه احسانها و یاریها و نیکوکاریهای او مورد قدردانی قرار نگرفته، به خودش اجازه میده که طرف مقابل رو با کلمه کافر مورد خطاب قرار بده. گذشته از اینکه کافر در مناسبات میان انسانها به کار میره به معنای ناسپاس، گاهی اوقات در قرآن از این کلمه برای اشاره به خداوند هم در واقع استفاده شده. در قرآن خداوند شاکر خونده شده، سوره بقره آیه 153. معنای این که خداوند شاکره اینه که خداوند قدردان کارهای نیکوی انسان هاست و اگر انسان ها کار نیکی انجام بدن، خداوند اونها رو ضایع نمی کنه و پاداش لازم رو به اونها میده. و در جای دیگه در قرآن و وقتی که میگه شاکره، معناش اینه که خداوند کافر نیست، به معنی ناسپاس. در آیه دیگه صریحاً به این موضوع اشاره شده که خداوند ناسپاس نیست و اگر کسی کار نیکی انجام بده، خداوند کار او رو نمی پوشونه و حتما پاداش مناسب رو به او میده. در اینجا میبینیم که میگه اگر کسی کار نیک انجام بده، فلا کفران لسعیه، برای تلاش او هیچ گونه کفرانی وجود نداره، یعنی خداوند در واقع نمی پوشونه و نادیده نمیگیره کار نیکوی انسان رو. در قرآن بر این نکته تاکید شده که ناسپاسی باعث نابودی ملت ها میشه و ملت هایی که در واقع اهل شکرگزاری و اهل قدردانی از نعمت های الهی نبودن، اینها سرانجام به هلاکت رسیدن. و در یک آیه بسیار معروف در قرآن میبینیم که میگه شکر نعمت بر نعمت ها اضافه میکنه، ولی کفر نعمت و پوشاندن نعمت ها و ناسپاسی کردن در برابر نعمت ها عذاب الهی رو بر سر انسان ها فرود میاره. یکی از جلوه های ناسپاسی انسان اینه که انسان در زمان رفاه و راحتی خدا و نعمت های او رو غافلانه از یاد میبره و مغرور و سرکش میشه، ولی در زمان دشواری ها ناسپاسی پیشه میکنه، شکایت میکنه و کوچکترین سختی ها رو در ذهن خودش نگه میداره. این فقط دوستان باز در مناسبات بین انسان و خدا نیست، در مناسبات بین انسان ها هم هست. واقعا اگر صادقانه شجاعت داشته باشیم و به زندگی خودمون نگاه کنیم، میبینیم که ما بزرگترین خوبی های دیگران رو در حق خودمون به سرعت فراموش میکنیم، ولی کوچکترین رفتارهای زشتشون و کوچکترین اهانتهاشون رو یا اهانتهایی که توهم کردیم، اینها رو در ذهن خودمون سالها و سالها نگه میداریم و میپروریم. این یک جلوه بارز در واقع کفر نعمت هست که انسان در زمان راحتی و رفاه فراموش میکنه و در زمان سختی فشارها و در واقع دشواری‌ها رو در ذهن خودش نگهداری میکنه. میگه که و ما چون رحمتی از جانب خود به انسان بچشانیم، بدان شاد و سرمست گردد و چون به سزای دستاورد پیشین آنها به آنان بدی رسد، انسان ناسپاسی میکند. یکی دیگه از جلوه های ناسپاسی بخله. انسان ناسپاس قدردان موهبت های الهی نیست و ذهنش متمرکز روی نعمت ها نیست، به همین خاطر ذهنیت کمبود داره. کسی که چون این وضعیتی داشته باشه، دیگران رو در برکتی که خداوند به او ارزانی داشته سهیم نمی کنه. بنابراین میتونیم بگیم که کافر در سختی ها ناشکیباست و در برخورداری ها خسیسه. در واقع در سوره معارج آیات 19 تا 21 این مطلب اومده: به راستی که انسان سخت آزمند و بیتاب خلق شده است، چون صدمه‌ای به او رسد عجز و لابه کند و چون خیری به او رسد بخل ورزد. این معنای اول کفر که عبارت است از ناسپاسی. معنای دوم کفر در قرآن در برابر ایمان قرار داره و به معنی بی ایمانیه. از این منظر کفر به معنای تکذیب یا انکار کردن خدا یا دیگر باورهای بنیادین دینیه. دوستان به نظر میرسه که این معنای کفر یعنی بی ایمانی با معنای قبلی کفر یعنی ناسپاسی پیوند استواری داره. در اینجا ناسپاسی خودش رو به شکل تکذیب خدا یا انکار خدا یا تکذیب و انکار پیامبر و وحی نشون میده. تفاوت این نوع کفر با اون کفر قبلی اینه که در اینجا دیگه ما فقط با ناسپاسی و قدرناشناسی روبرو نیستیم، بلکه با نپذیرفتن و تسلیم نشدن و بی ایمانی سر و کار داریم. اینجور کافری به جای اینکه تسلیم خدا و پیامبر باشه، مسائلی مثل خداشناسی، پیامبرشناسی و فرجامشناسی رو قبول نمی کنه. مصادیق این نوع کفر در قرآن عبارتند از انکار و تکذیب خدا، انکار و تکذیب در واقع وحی، انکار و تکذیب پیامبر و انکار و تکذیب روز قیامت. به جای اون واو و یا هم میتونستیم بذاریم که سخن ما دقیق تر باشه. حتی ممکنه کسی از پیروان دیگر ادیان باشه، ادیان آسمانی، ولی به آیات قرآن ایمان نداشته باشه. اینجور کسی هم از نظر قرآن کافر به حساب میاد. بگو ای اهل کتاب، چرا به آیات خدا کفر می‌ورزید؟ با آن که خدا بر آن چه می‌کنید گواه است. و یک بخش مهم دیگری از این نوع در واقع کفر مربوط میشه به روز قیامت. کسانی بودن همواره که نمیتونستن بپذیرن که روز قیامتی وجود داره، و وقتی که ما مردیم و پوسیدیم و خاک شدیم و جذب زمین شدیم، باز ما زنده میشیم و در روز قیامت حضور پیدا میکنیم. از دیرباز کسانی بودن که در واقع معاد رو نمیتونستن بپذیرن، و در قرآن این جور کسان رو هم کافر مینامه و میگه که اینها از قدرت خداوند بر احیا و زنده کردن انسانها در واقع آگاهی ندارن و اون رو انکارش میکنن. بعضی دیگه از انسانها هم به این خاطر کافر شدن که نمیتونستن بپذیرن که بر یک انسان معمولی مثل پیامبر که میخوره و میخوابه و توی بازارها راه میره، وحی نازل میشه و خداوند با او صحبت میکنه. خب دوستان، پس کفر در قرآن دو تا معنای اصلی داره، یکی ناسپاسی و یکی هم بی ایمانی. این دو تا معنای کفر گاهی در قرآن و روایات به صورت کامل از همدیگه متمایزن، یعنی بافت کلام به گونه ایست که ما با اطمینان میتونیم بگیم که کفر در اینجا به معنای ناسپاسیه یا به معنای بی ایمانی. اما مواردی هم وجود داره که در این موارد مرز قاطعی بین این دو تا معنی کشیده نشده و ما از بافت کلام نمیتونیم بفهمیم که اینجا ناسپاسی مراده یا در واقع بی ایمانی. در سنت پیغمبر هم مواردی داریم که پیامبر راجع به کفر صحبت کردن و مردم متوجه نشدن که اینجا منظور پیامبر ناسپاسی یا بی ایمانی، و از او پرسیدن و او توضیح داده. مطلب بعدی که راجع به تلقی قرآن از کفر باید عرض بکنم راجع به رابطه کفر و شرک. دوستان، شرک یعنی برای خداوند شریک قائل شدن، و مشرک کسیه که برای خدا در آفرینش و اداره جهان شریکانی رو در نظر میگیره. در عربستان قطعاً شرک به معنای بت‌پرستی بود، به خاطر اینکه مردمان اون زمان بت‌ها رو دختران خدا یا شریکان و یاران خدا می‌دونستن و اونها رو می‌پرستیدن. از این منظر شرک دقیقاً در مقابل توحید قرار می‌گیره. توحید به معنای یگانه پرستیه و شرک به معنای چندگانه پرستی یا چند خدا پرستیه. خب کاملاً روشنه که بین کفر و شرک پیوند استواری وجود داره. کفر خواه به معنای ناسپاسی باشه و خواه به معنای بی ایمانی باشه، نهایتاً به انکار خداوند ختم میشه در واقع، و به این ترتیب با شرک ارتباط پیدا میکنه. برای نمونه مثلا به این آیه نگاه کنید که میگه کافران کسانی هستند که برای خداوند شریک قائل میشن. ستایش خدایی را که آسمانها و زمین را آفرید و تاریکیها و روشنایی را پدید آورد، با این همه کسانی که کفر ورزیدن غیر او را با پروردگار خود برابر می کنند. نباید فکر کنیم که پیوند کفر و شرک به بت‌پرستی محدود میشه. حتی مسیحیانی که عیسی رو فرزند خدا یا خدا می دونستن از نظر قرآن کافر و مشرکن، به خاطر اینکه کسی غیر از خدا رو شریک خداوند قرار دادن و به این ترتیب ایمان خودشون به وحدانیت خداوند رو از دست دادن. دوستان، پیوند میان کفر و شرک باعث میشه که ما بتونیم مجموعه ویژگی‌های روانشناختی مشرکان رو به کافران هم نسبت بدیم و احکام مربوط به اونها رو به کافران هم تسری بدیم. به همین خاطره که مولانا با این که در قرآن نگفته کافران نجس هستن، گفته مشرکان نجسن، به خودش اجازه میده که این آیه رو به این شکل بیان کنه و بگه کافران نجسن، به خاطر اینکه در ذهن او بین کفر و شرک یک پیوند محکم وجود داشته و او کفر و شرک و یکی میدونسته در واقع. از نظر قرآن مشرکان اهل افترا زدن به خدا و پیامبرن، از گمان پیروی میکنن، معرفت یقینی ندارن، روان از هم گسیخته و اندیشه پریشان دارن و کوشش های اونها به هیچ نتیجه خوبی منتهی نمیشه و سرانجام به آتش دوزخ گرفتار میشن. همه این ویژگی ها که درباره مشرکان بودن راجع به کافران هم صادقن و قرآن عین اینها رو به کافران هم نسبت میده. برای نمونه در آیه‌ای که در نمونه 12 براتون آوردم، مشرکان مثل کسانی هستند که دل به سراب خوش میکنند و در یه جای دیگه البته این گفته شده و در این آیه میبینید که عین این سخن رو درباره کافران هم میگه و کسانی که کفر ورزیدند کارهایشان چون سرابی در زمینی هموار است که تشنه آن را آبی میپندارد تا چون بدان رسد آن را چیزی نیابد و خدا را نزد خیش یابد و حسابش را تمام به او دهد و خدا زود شمار است. دوستان عزیزم، بحث بعدی که میخوام به شما عرض کنم راجع به عناصر اصلی کفره و خواهش میکنم تا میتونید به این نکته دقت بفرمایید. حالا که متوجه شدیم که کفر در قرآن گاهی به معنای ناسپاسیه و گاهی به معنای بی ایمانیه و با شرک هم یک پیوند استوار داره، لازمه که ما با عناصر تشکیل دهنده ساختمان کفر آشنا بشیم. اگر ما کفر رو یک ساختمان در نظر بگیریم، لازمه که ما بفهمیم از چه عناصر و مصالحی این ساختمان برافراشته شده. طبق تحقیق بسیار ارزشمند و واقعا درخشان استاد ایزوتسو، ساختمان کفر از دو عنصر اصلی تشکیل شده، یکی هواپرستی و دیگری کبر. در واقع اون دو عنصر اصلی، اون دو مصالح اصلی که ساختمان کفر از اونها شکل گرفته و ساخته شده عبارتند از پیروی از هوا و در واقع کبر. اجازه بدید که این دوتا مفهوم رو یک کمی بیشتر توضیح بدیم. اول بریم سراغ پیروی از هوا. هوا به معنای تمایلات نفسانیه که انسان رو از راه درست دور و منحرف میکنه. شخص هواپرست تمایلات و خواسته های خودش رو بر حقیقت طلبی ترجیح میده و برای تأمین خواسته ها و تمایلات خودش حاضره که حقیقت و مصلحت خودش رو حتی قربانی بکنه. هواپرستی با شاخصهایی مثل لذتگرایی، منفعت طلبی، شهوترانی و حسادت تعریف میشه. در قرآن بین گمراهی یعنی زلال و کفر یک پیوند بسیار محکم وجود داره. یعنی از نظر قرآن کفر حتما باعث گمراهی انسان میشه. حالا خیلی جالبه که به این نکته توجه کنیم که از نظر قرآن مهمترین عامل گمراهی انسان هیچ چیزی جز هوای نفس خودش نیست. ببینید این آیه چقدر آیه عجیبیه واقعا. میگه که اگر تو را اجابت نکردند بدان که فقط هوسهای خود را پیروی میکنند و کیست گمراه‌تر از آن که بیراهنمایی خدا از هوسش پیروی کند. بی تردید خدا مردم ستمگر را راهنمایی نمی کند. دوستان به نکته دقت کردید؟ از نظر قرآن مهمترین عامل گمراهی و انحراف و مهمترین عامل کافر شدن در واقع عبارت است از پیروی از هوای نفس. با توجه به این نکته که به شما عرض کردم، خیلی خوبه که به یک نکته تاریخی در علم کلام اشاره بکنم. در الهیات اسلامی، مخصوصا در الهیات اشعری و در واقع الهیات اهل سنت، یک اصطلاح بسیار جالب برای اشاره به اهل بدعت وجود داره و اون اصطلاح اهل الاهواء. اهواء جمع هوای نفسه. اهل الاهواء یعنی در واقع اهل هوای نفس، اصطلاح فنی در علم کلام که همواره بار معنایی منفی داره و وقتی که میخوان به انسانهای منحرف و بدعت گذار اشاره بکنن، در واقع از اصطلاح اهل الاهواء استفاده میکنن. متکلمان اهل سنت با استفاده از اصطلاح اهل الاهواء به کسانی مثل معتزله، روافض از نظر خودشون و خوارج و امثال اونها اشاره میکردن و به نظر اونها این گروه ها به خاطر پیروی از هوای نفس عقل خودشون رو تعطیل کردن و از تسلیم در برابر سخن خداوند سر باز زدن و گمراه شدن. یکی از برجسته ترین متکلمان دنیای اسلام ابوالحسن اشعریه و ایشون یک کتابی داره به نام الابانه عن اصول دیانه. در همین صفحات اول این کتاب راجع به اهل الاهوا صحبت میکنه. من این پاراگراف رو برای شما آوردم که با هم بخونیم. ابوالحسن اشعری میگه معتزله و قدریه که از طریق حق به گمراهی افتاده اند، راهنمای آنها هوای نفس بوده که آنها را به تقلید کورکورانه از رهبران و نیاکانشان و نیز تفسیر دلبخواهانه قرآن وادار نموده. من به نقل از کتاب استاد ایزوتسو صفحه 281 آوردم با ترجمه دکتر بدری. یک کتابی وجود داره به نام التنبیه و رد علی اهل الاهواء و البدع از محمد ابن احمد ابن عبدالرحمن ملتی اندلوسی که در قرن چهارم نوشته شده. در این کتاب موضوعش در واقع شناختن فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامیه، ولی این که در واقع بدعت گذاران و منحرفان رو با عنوان اهل الاهواء در عنوان کتاب آورده، این نشون میده که در همون قرن چهارم این اصطلاح کاملا جا افتاده بود. به هر حال طبق این تلقی سرچشمه اصلی کفر و شرک و بدعت چیزی جز پیروی از هوای نفس نیست و این البته با نظر قرآن کریم کاملا سازگاره. فقط مسئله بر سر تعیین مصداقه. از نظر هر کدوم از فرقه های مسلمون، فرقه های دیگه اهل هوا هستن در واقع. به هر حال به نظر میرسه که از نظر قرآن علت کفر بیشتر از این که استدلال و علم باشه هوای نفسه. دوستان واقعا نکته مهمیه. یعنی به نظر قرآن کفر بیش از آن که منشأ فلسفی و معرفتی داشته باشه منشأ روانی داره. شخص به خاطر این که حقیقتهایی مثل خدا و وحی و معاد رو با هواهای نفسانی خودش در تعارض میبینه به مخالفت با اونها بلند میشه. شاید به همین خاطر باشه که در قرآن پیروی از هوای نفس نوعاً با پیروی از گمان همراهه. احتمالاً معنای این سخن اینه که هوای نفس باعث میشه که انسان چشمانش رو بر روی علم خودش ببنده و سر در پی گمانهای خودش بگذاره. در اینجا شخص میدونه که حقیقت چیه، ولی به خاطر اینکه اقتضای لذتگرایی و منفعت پرستی او اینه که حقیقت رو قبول میکنه و از سست‌ترین گمانهای خودش پیروی میکنه. میگه که و اگر از بیشتر کسانی که در این سرزمین میباشند پیروی کنی، تو را از راه خدا گمراه میکنند. آنها جز از گمان خود پیروی نمیکنند و جز به حدس و تخمین نمیپردازند. از نظر قرآن ظالمان بدون علم به دنبال هواهای نفسانی خودشون میرن و به همین خاطره که اونها به گمراهانی هدایت ناپذیر تبدیل میشن. پس منشأ اول کفر به نظر قرآن هوای نفسه، یا عنصر اول ساختمان کفر هوای نفسه و پیروی از هوای نفس. دومین عنصری که در شکلگیری ساختمان کفر سهم بسیار مهمی داره کبر. دوستان عزیزم، کبر، تکبر، استکبار. کبر به معنای خود بزرگبینی و غروره و البته هم در مناسبات بین انسانها دیده میشه و هم در رابطه بین انسان و خدا. کبر در روابط انسانی به این معناست که ما با دیگران متکبرانه و مغرورانه رفتار کنیم، اونها رو خار بشماریم، به اونها بی احترامی بکنیم، از انسانها استفاده ابزاری کنیم و خودمون رو از اونها بالاتر بدونیم. در قرآن به این معنای کبر توجه شده و اکیداً از اون نهی شده. ولی طبیعتاً اون معنایی از کبر که در مناسبات بین انسان و خدا وجود داره بیشتر مورد توجه قرآن قرار گرفته. از این منظر انسانها به خاطر غرور و خود بزرگبینیه که از تسلیم شدن در برابر خدا و پیامبر سر باز میزنن و اونها رو انکار و تکذیب میکنن. در یک آیه اومده که نشانه های من بر تو آمد و آنها را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و از جمله کافران شدی. در واقع تکبر به کفر منتهی میشه. این نوع کبر در مرکز معنایی کفر قرار داره. به نظر استاد ایزوتسو کبر مهمترین عنصر در ساختمان کفره. به این پاراگراف لطفاً توجه بفرمایید. ایشون نوشتن باید یادآور شویم که در نظر قرآن کبر و غرور ذاتی ذهن تنها یکی از مشخصه های گوناگون کفر نیست، بلکه در قرآن مجید بر نقش این عنصر در ساختمان کفر چنان تأکید گذاشته شده است که در بسیاری از موارد گویی تنها مشخصه و ویژگی کافران همین عنصره. شخص کافر از لحاظ دینی متفرعن و متکبر است. حتی یک بررسی سرسری در قرآن هر کس را متقاعد می سازد که این کتاب مقدس فقط از این نظرگاه به پدیده کفر می نگرد. در قرآن متکبر مغرور گستاخ معرکه‌گیر میدان همه خصلت‌های منفی است. یعنی از نظر قرآن کسی که خود بزرگ بین باشه و متکبر باشه آلوده میشه به تمام رذایل نفسانی، آلوده میشه به تمام رذیلت‌های دینی. بنابراین به نظر ایزوترو کبر مهمترین عنصر کفر و بلکه مشخصه اصلی کفر به حساب میاد. دوستان واقعا بحثایی که دارم میگم چند جلسه زمان میخواد، من خیلی مختصر دارم مطالب رو خدمت شما عرض میکنم و مطمئنم که انشالله با تیزهوشیتون با آگاهیتون مطالب رو خیلی خوب دریافت میکنید. دوستان بررسی مجموعه آیات قرآن نشون میده که خود کبر هم از چند تا عنصر مهم تشکیل شده. طبق تحقیقات استاد ایزوترو و مواردی که من خودم در واقع پیدا کردم میشه کبر رو به 9 تا در واقع مؤلفه کوچکتر تقسیم کرد و شکست، که من فقط اسمای اینا رو عرض میکنم. اگر بخوام برای هر کدوم از آیات قرآن مثال بیارم چند ساعت وقت ما واقعا گرفته خواهد شد. اولین عنصر کبر بغیه. بغی با غین به معنی طغیان کردن بر اثر احساس بی‌نیازی. دومین عنصر کبر بتره با ت دستدار به معنای سرمستی و غرور ناشی از ثروت و قدرت و امثال اونها. سوم اتو هست، اتو با عین و ت دو نقطه به معنای سرپیچی و سرکشی و نافرمانی بر اثر غرور زیاد. چهارم طغیان به معنای تجاوز کردن از حدود خود. پنجم استقناس به معنای سرکشی کردن بر اثر احساس بی‌نیازی. ششم جباریت به معنای رفتار خودکامانه و دیکتاتور مآب با انسان‌های دیگه به خاطر خود بزرگبینی. هفتم استهزاء یعنی مسخره کردن بر اثر غرور و تکبر. هشتم مجادله و معارضه کردن به خاطر خود بزرگبینی، یعنی شخص چون خودشو بزرگ می‌بینه قانع نمیشه و فقط جدال می‌کنه. و نهم اناده به معنای لجبازی بر اثر غرور. آیات قرآن درباره کبر و این 9 عنصر تشکیل دهنده اون به قدری زیاده که به نظرم نیازی به ذکر نمونه نیست. واقعا ده ها آیه در قرآن وجود داره که به دقت تمام بر این مسائل تاکید میکنن. از آیات متعدد دیگری که در قرآن وجود داره برمیاد که کبر و کفر ناشی از اون باعث رذیلت های مهمی میشه که در صدر این رذیلت ها 5 تا قرار داره: یکی فسق، یکی فجور، یکی ظلم، یکی تجاوز و یکی هم اسراف. دوستان من این بحث رو به پایان میبرم. امیدوارم که طولانی نشده باشه برای شما. از این بحث قرآنی میخوام چند تا نتیجه بگیرم و واقعا خدا رو شاهد میگیرم که مطلقا نظرات شخصی خودم رو تحمیل نکردم بر آیات قرآن. تمام تلاشم این بود که بی هیچ جانبداری و بی هیچ در واقع تعصبی به عنوان یک محقق آیه ها رو کنار هم بذارم و مخصوصا از تحقیق استاد ایزوترو استفاده کنم و به یک نتیجه گیری برسم. از این بحث مفصل قرآنی به دست میاد که کفر به معنای ناسپاسی یا به معنای بی ایمانیه و عمدتاً از دو عامل اصلی ناشی میشه که عبارتند از پیروی از هوای نفس و کبر. و خود کبر هم با عنصرهایی مثل استغنا و لجبازی و بتر و سرمستی و از طور هم خدمتون خودکامگی و اونها مشخص میشه. همجوری که میبینید قرآن بیشتر از این که بر منشأ فلسفی کفر تأکید کنه به ریشه های روانشناختی و اخلاقی کفر توجه کرده. از این بررسی قرآنی چند تا نتیجه مهم به دست میاد که من به 4 تاشون اشاره میکنم و خواهش میکنم واقعا منتقدانه به حرفی من گوش بدید. اگر دیدید که در سخن من خطایی وجود داره لطفا بر من منت بگذارید و حتما راهنمایی بفرمایید. اولین نکته‌ای که من از این بحث قرآنی استنباط کردم اینه که در قرآن توجه چندانی به مباحث فقهی نشده، مباحث فقهی مربوط به کفر. در میان موارد فراوانی که در قرآن راجع به کفر صحبت شده که بیش از یعنی صدها آیه هستند در واقع، کمتر ما میتونیم یک بحث فقهی درباره کفر پیدا کنیم یا یک بحث فلسفی درباره کفر پیدا بکنیم. حالا من فعلا با بحث فلسفی کار ندارم، بعدا بهش برمیگردم. قرآن عمدتاً از یک موضع روانشناختی یا از یک موضع اخلاقی به بحث کفر توجه کرده، اما در دنیای اسلام فقط به مسائل فقهی درباره کفر توجه شده. به نظر من ستبر شدن و فربه شدن مباحث فقهی درباره کفر به معنای دقیق کلمه، به معنای فاصله گرفتن از مباحث قرآنیه. کفر قرآنی رو عمدتاً باید در بافت دانش‌هایی مثل کلام و اخلاق و روانشناسی پی بگیریم، نه در علم فقه. من به نظرم زمان اون فرا رسیده که مسلمان‌ها با مراجعه به مباحث قرآنی درباره کفر نگاه فقهی رو به حد اقل ممکن برسونن در این باره و در خیلی از زمینه‌های دیگه. نکته دوم اینه که بسیاری از مباحثی که قرآن راجع به کفر مطرح کرده صرفاً به کسانی که ایمانی به خدا و پیامبر ندارن مربوط نمیشه. مباحثی مثل ناسپاسی، استکبار، ظلم، لجاجت و امثال اونها فقط در بحث‌های دینی مطرح نمیشن. به نظر میرسه که قرآن قصد داره از چنین روحیه‌هایی انتقاد بکنه. کسانی که دارای چنین خصوصیت‌هایی هستند نه تنها در مباحث دینی بلکه در مسائل خانوادگی، در مباحث علمی، در بررسی‌های تاریخی، در امور سیاسی، در مسائل اقتصادی و در امور اداری و اجرایی و مدیریتی و در سایر مسائل هم برای خودشون و دیگران مشکلات بسیار جدی رو پیش میارن. فرقی نمی‌کنه که موضوع بحث ما خدا باشه یا پیامبر باشه یا یک مسئله تاریخی یا علمی باشه یا یک مسئله اداری یا اجرایی باشه. کسی که اهل پیروی از هوای خودشه، کسی که اهل کبر و غرور و لجاجته، حق پذیر نیست و به خودش و به دیگران آسیب فراوانی وارد میکنه. کسی که این ویژگی های منفی رو نداشته باشه هم در مسائل دینی و هم در مسائل دیگر زندگی میتونه بهتر و درستر بیاندیشه و درستر تصمیم بگیره. متاسفانه این وجه مهم در واقع آموزش های قرآنی به صورت کامل مورد غفلت قرار گرفته و بلکه خود سخنان قرآن راجع به کفر به یک دستمایه‌ای برای تعصب و برای کفر بیشتر تبدیل شدن. نکته سوم اینه که در قرآن اشاره چندانی به روحیه استدلالی کافران نشده، یعنی از منظری فلسفی به بحث کفر نگریسته نشده. در قرآن درباره این موضوع که کافر کسیه که با عقل و استدلال به بی ایمانی رسیده سخنی مطرح نشده. من راجع به ناسپاسی صحبت نمی کنم. ناسپاسی 100% صفت بدیه و ما به هر شکل ممکن باید از ناسپاسی پرهیز کنیم، اما در روی بی ایمانی واقعا چنین نیست. در قرآن بیشتر به علل روانی و اخلاقی کفر اشاره شده. حالا یک سوالی رو من مطرح میکنم دوستان. اگر کسی اهل هوای نفس نباشه، اهل کبر و لجبازی و استکبار و استغنا و سرکشی و تجاوز و اسراف هم نباشه ولی به دلایل عقلی نمیتونه وجود خداوند رو بپذیره، مثل استاد برتراند راسل، یا نمیتونه وحی یا روز قیامت رو قبول بکنه یا پیامبر رو قبول بکنه، آیا ما باید او رو کافر بدونیم؟ از قرآن نکته خاصی واقعا راجع به این موضوع به دست نیاوردم. شاید یک کسی بتونه در قرآن راجع به جواب این مسئله مطالبی رو پیدا کنه، ولی من چیزی نتونستم پیدا بکنم. اما جامعه اسلامی در طول تاریخ این قبیل افراد رو کافر به شمار آورده و با اونها به بدترین شکل ممکن رفتار کرده. شما یک انسان دانایی رو در نظر بگیرید، این انسان واقعا انسان اخلاقیه، انسان شریفیه، انسان والایه، ولی برای او اثبات نمیشه که خداوند وجود داره یا نمیتونه قبول بکنه که بر پیامبر اسلام وحی شده. در این حال هم هیچ کدوم از ویژگی‌های زشتی رو که در قرآن برای در واقع کافران معرفی شده نداره. آیا ما باید این قبیل افراد رو کافر بدونیم؟ من به نظرم میرسه که این مسئله درست نیست. ما حق نداریم کسی رو که با استدلال و برهان به نظری مخالف نظر قرآن یا نظری مخالف نظر ما رسیده کافر بخونیم. در میان این قبیل افرادی که ما بهشون میگیم کافر، انسانهای والا و آزاده‌ای رو داریم که از مجموعه رذیلت‌هایی که ساختمان کفر رو تشکیل میدن بری هستند، ولی با دلایل عقلی نمیتونن باورهای دینی رو بپذیرن. اینجور کسانی به نظر من بسیار محترمن و مطلقا ما نباید از عنوان تحقیرآمیز کفر برای اونها استفاده کنیم. کفر فلسفی رو باید بذاریم کنار و مطلقا در روی کفر فلسفی ما حق ارزش داوری نداریم. نکته چهارمی که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که بسیاری از ویژگی های مربوط به کفر به کافران رسمی اختصاص نداره. یعنی اینطور نیست که این ویژگی ها رو فقط ما در میان خدا ناباوران و بیدینان بتونیم پیدا بکنیم. اگر واقع بینانه و بدون تعصب نگاه کنیم، بسیاری از این خصوصیت ها مثل ناسپاسی، مثل کبر، مثل استغنا، مثل سرمستی، مثل لجبازی، اینها رو در میان دینداران و خداباوران هم میبینیم. کم نیستن دینداران و خداباورانی که اهل هواپرستی و خودبزرگبینی و لجبازی و خودکامگی و تجاوز و اسرافن. من به نظرم میرسه که از دیدگاهی قرآنی اینجور کسانی به مراتب کافرترن تا کسانی که به هر دلیلی دیندار نیستن و صاحب اون رذیلت‌های اخلاقی هم نیستن. بنابراین بسیار مهمتر از متهم کردن دیگران به کفر و زندقه اینه که ما این ویژگی ها رو در خودمون جستجو کنیم و اونها رو از وجود خودمون دور بندازیم. این چهار تا نکته رو خواستم به شما دوستان عزیزم بگم. من انشالله جلسه بعدی در پایان بحث حافظ مجدداً به این قبیل نکته ها برمیگردم و با توجه به مسائل اجتماعی و تاریخی با یک نگاه نقادانه راجع به ابزاری به نام تکفیر و تفسیق و امثال اونها یک کمی بیشتر صحبت خواهم کرد. به نظر من زمان اون رسیده که ما در تبیین مفهوم کفر بازبینی کنیم و کفر رو از منظومه فقهی و حقوقی خودمون حذف بکنیم و فقط به مسائل معرفتی و روانشناختی مربوط به کفر بپردازیم. با توجه به اینکه در دنیای اسلام همه گروه‌ها و مذاهب مختلف عمدتاً خودشون رو فرقه ناجیه میدونن و بقیه گروه‌های مسلمون رو کافر به حساب میارن، روشنه که اینجور طرز تفکری باعث میشه که ما بیش از 7 میلیارد انسان رو در این دنیا در جرگه کافران قرار بدیم. یک اینجور مرزبندی غیر اخلاقی و غیر انسانی باعث میشه که مسلمون‌ها گرفتار انواع خطاها و ظلم‌ها بشن و روابط خودشون رو با دیگران آلوده بکنن. ممکنه واقعا یک کسی قصد حمله به یک کشور اسلامی رو داشته باشه. در این صورت وظیفه اون کشور اینه که جوانمردانه با دشمن خودش مبارزه کنه و از خودش دفاع بکنه. ولی اخلاقا روا نیست که ما با متهم کردن مخالفان خودمون به کفر بدترین رفتارها رو در برابر اونها انجام بدیم و اونها رو نجس بدونیم. اگر حقیقتا مولانا نجاست رو تعویل نمی کرد به نجاست اخلاقی، قطعا ما این قطعه مولانا رو که در داستان دقیقی اومده به شدت در واقع نقد می کردیم، محکوم می کردیم و اون رو کنار می گذاشتیم. اما اینجوری در روی انسانها صحبت کردن و گروه زیادی از انسانها رو صرفا به این دلیل که باورهاشون مثل باورهای ما نیست نجس دونستن، از نظر من اصلا غیر اخلاقی نیست و کاملا یک رفتار غیر انسانی به شمار میاد. یک گام بزرگ برای بروز کردن فقه و حقوق اسلامی به نظر من اینه که مباحث مربوط به کفر کاملا کنار گذاشته بشن، به خاطر اینکه کفر اساسا یک مفهوم فکری و قلبیه و به هیچ وجه نمیتونیم اون رو مبنای داوری‌های حقوقی قرار بدیم. از این بحث قرآنی عبور کنیم، بریم سراغ کفر از نگاه مولانا. دوستان عزیزم، مولانا هم از جمله بزرگانی است که فراوان راجع به کفر صحبت کرده. من مجموعه صحبت‌های او رو راجع به کفر فقط در مثنوی استخراج کردم. به نظرم حداقل 3 جلسه 1 ساعت و نیمی اگر صحبت بکنیم این مباحث تموم نمیشن. اگر کلمات مربوط به حوزه معنایی کفر رو هم در مثنوی و هم در دیوان شمس و هم در فیه مافی بررسی بکنیم، به نظرم شاید مثلا حداقل 5 جلسه کامل بررسی صحبت‌های مولانا وقت میخواد. من یه مقداری از این صحبت‌ها رو خدمتتون عرض می‌کنم، ولی قبلش به عنوان مقدمه یکی دو تا نکته رو باید عرض کنم. سخنان مولانا درباره کفر به نظر من دارای ارزش خیلی زیادی هستند و واقعاً شایسته تأملند. بعضی از صحبت‌های او البته در یک بافت کاملاً عرفانی مطرح میشن و برای انسان زمانه ما، مخصوصاً برای کسانی که دارای استعداد یا ذوق عرفانی نیستن، به نظرم کارایی ندارن و ارزشمند نیستن. بنابراین من در این دو جلسه راجع به این قبیل صحبت های مولانا زیاد حرفی نمیزنم، فقط برای که شما آشنا بشید با تأملات عرفانی مولانا راجع به کفر، جلسه بعدی چند دقیقه نمونه های از صحبت هاشو میخونم، ولی اون قسمت ها زیاد مورد تاکید من نیستن. بعضی از صحبت های مولانا در باره کفر به نظر من دارای دلالت ها و تلویحات نادرست و زیان رسانی هستند و به نظرم طرح اونها حقیقتا آسیب رسان میتونه باشه، بنابراین باید از کنار اونها هم بگذاریم و اونها رو کنار بگذاریم. من در این مجموعه صحبتی که امروز در جلسه بعد میکنم حتی الامکان از پرداختن به سخنان خیلی در واقع انتزاعی و آسمانی مولانا یا پرداختن به سخنانی که دلالتهای نادرست ممکنه داشته باشن پرهیز میکنم. هدف اصلی من از این دو جلسه در واقع نقد و بررسی نگاه جامعه ما به مسئله کفر و در حد امکان تصحیح کردن این نگاه. بنابراین اون بخشی از سخنان مولانا رو من بررسی میکنم که ما رو در دستیابی به این هدف کمک میکنه. امیدوارم که این اقدام من به مثابه تحریف صحبت‌های مولانا در نظر گرفته نشه. به هر حال جامعه ما از تفسیرهای نادرست کفر آسیب‌های زیادی دیده و لازمه که ما برای رهایی از این وضعیت تلاش بکنیم. سخنان مولانا هم تا اونجا برای من ارزشمنده که به کار این هدف بیاد. اگر قرار باشه که سخنانی بگه او که از اونها بشه برای جنگ و دعوا و خشم و خشونت و نفرت پراکنی استفاده کرد، طبیعتاً بی هیچ ملاحظه‌ای باید اونها رو نقد کنیم و کنار بگذاریم. خب من چند تا نکته رو راجع به کفر خدمتتون عرض می‌کنم از نگاه مولانا. اولین مطلب راجع به اختیاری بودن کفره. اولین مطلبی که باید راجع بهش صحبت بکنم اینه که آیا از نظر مولانا کفر یک امر جبریه یا یک امر اختیاریه؟ اگر کفر جبری باشه و عده‌ای از انسان‌ها بر اثر تقدیر الهی ذاتاً به کفر گرایش داشته باشند، طبیعتاً باید این قبیل افراد رو معذور بدونیم، به خاطر اینکه بی اراده خودشون کافر شدن و کم نیستن در دنیای اسلام کسانی که کفر رو یک امر ذاتی دونستن و ناخواسته در واقع در دام این تعارض افتادن که از یک طرف کفر رو ذاتی دونستن و از طرف دیگه کفر رو محکوم کردن. این به نظرم تعارضیه که باید ازش پرهیز بکنیم. ما اگر کسی انتخاب نکرده کافر بودن رو، سرنوشت او اینه که کافر بوده یا ژنتیک او اینه که کافر باشه، طبیعتاً ما حق نداریم که از او انتقاد کنیم. همه اهمیت مسئله در اینجاست که کفر انتخابی و اختیاری باشه. فقط در این صورته که ما میتونیم درباره کفر داوری اخلاقی یا داوری حقوقی بکنیم. خب ببینیم نظر مولانا درباره این مسئله چیه. اول باید به این نکته توجه کنیم که از نظر مولانا کفر هم یکی از آفریده های خداست، یعنی خدا تصمیم گرفته در دنیای انسانها پدیده‌ای به نام کفر وجود داشته باشه. طبق این تلقی بدون کفر جهان چیزی کم می داشت. کفر مثل شک، مثل دروغ، مثل غرور، مثل فریب و رذیلت هایی مثل اونها برای جهان لازمه و اگر از این چشمنداز نگاه کنیم میبینیم که لازمه ی حکمت خداوند اینه که کفر رو بیافرینه، به خاطر اینکه وجود کفر در این جهان و در وجود انسان لازمه. یعنی انسان باید به شکل یک موجود با دو قابلیت در واقع آفریده بشه که گرایشی به کفر داره و گرایشی به ایمان داره و البته خدا این قدرت رو داشت که این گرایش رو در انسان قرار نده، ولی او اراده فرموده که این گرایش در انسان باشه و این پدیده در جهان باشه. از طرف دیگه خداوند در مقام آفریدگار زمانی کامله که بتونه در کنار فضیلت‌ها رذیلت‌ها رو هم بیافرینه. خداوندی که فقط میتونه فضیلت بیافرینه و از آفریدن رذیلت ناتوانه، آفریدگار کامل و توانا و دانایی نیست. از این حیث مولانا خداوند رو تشبیه میکنه به یک نقاش. نقاشی که فقط میتونه صورت‌های زیبا رو بکشه و توانایی ترسیم کردن صورت‌ها و منظره‌های زشت رو نداره، قطعاً نقاش کاملی نیست. نقاش کامل کسیه که هم میتونه صورت‌های زیبا نقاشی کنه، هم میتونه صورت‌های زشت رو نقاشی کنه. یعنی شما اگر یک تصویر زشت یا یک منظره زشت به یک نقاش هنرمند بدید، اون میتونه اون صحنه رو یا اون تصویر رو نقاشی بکنه. خدا هم در مقام آفریدگار باید بتونه هم کفر بیافرینه و هم ایمان. بر تو گویی هم بدیها از وی است، لیک آن نقصان فضل او کی است. این بدی دادن کمال اوست هم. من مثالی گویمت ای محتشم. کرد نقاشی دو گونه نقش ها، نقش های صاف و نقشی بی صفا. نقش یوسف کرد و حور خوش سرشت، نقش افریتان و ابلیسان زشت. هر دو گونه نقش استادی اوست، زشتی او نیست آن رادی اوست. رادی یعنی استادی و توانایی. زشت را در غایت زشتی کند، جمله زشتی ها به گردش برتند. تا کمال دانشش پیدا شود، منکر استادیش رسوا شود. ور نداند زشت کردن ناقص است، زین سبب خلاق گبر و مخلص است. پس از این رو کفر و ایمان شاهدند، بر خداوندیش و هر دو ساجدند. بیت آخر رو لطفا ملاحظه فرمایید. میگه که پس از این رو کفر و ایمان شاهدند. کفر و ایمان شاهد وجود خدا هستند و کفر و ایمان هر دو سجده میکنند در برابر خداوند و مطیع خداوند هستند. همونطور که پورتره‌ها و تصویرهای زشت و زیبایی که یک استاد میکشه گواهی بر استادی او هستند، کفر هم مثل ایمان به شکل تکوینی آفریده خداست و در برابر خداوند سجده میکنه. حضرت پر رحمت است و پر کرم، عاشق او هم وجود و هم عدم. کفر و ایمان عاشق آن کبریا، مس و نقره بنده آن کیمیا. با این توصیف دوستان این پرسش مطرح میشه که آیا همانطور که کفر آفریده خداست، کافر هم آفریده خداست و سرنوشتی جز کافر بودن نداره، یا موضوع از قرار دیگری است؟ مولانا برای پاسخ دادن به این موضوع از دو اصطلاح قضا و مقضی استفاده کرده. مقضی اسم مفعول از قضا هست. قضا از نظر مولانا همون اراده خداست که قانونهای کلی این جهان و پدیده های این جهان رو می آفرینه، و مقضی عبارت است از مصداق ها و پدیده های اون قانون های کلی هستی. بنابراین از نظر مولانا کفر آفریده خداست، ولی انتخاب کفر از سوی انسان اتفاق می افته. همونطور که دروغ و حیله رو هم خدا آفریده و در این جهان افکنده، ولی این انسانه که تصمیم می گیره دروغ و حیله رو انتخاب کنه یا راستی و صداقت رو انتخاب بکنه. خداوند آفریدگار کفر و ایمانه، اما این به دست انسانه که کفر رو انتخاب کنه یا ایمان رو. معنای این سخن اینه که از نظر مولانا انتخاب کفر و ایمان به دست انسانه. دوستان یک حدیثی وجود داره به نام عرضا بالکفر کفر، راضی بودن به کفر کفره. و یک حدیث دیگری وجود داره که میگه از زبان خدا کسی که به قضای من راضی نیست پروردگاری جز من رو طلب کنه. خب این دوتا حدیث ظاهراً با هم متناقضن. یکیشون میگه که به کفر راضی نباشید و یکی میگه که راضی باشید به قضای الهی. خب اگر کسی گفت که کفرم قضای خداست، پس ما به کفرم باید راضی باشیم. مولانا میگه که نه، ما این دوتا جمله رو باید به یه جور دیگری تفسیر بکنیم. و معلوم میشه که این موضوع در زمان مولانا مطرح بوده. دی سؤالی کرد سائل مرمرا، زان که عاشق بود او بر ماجرا. گفت نکته ای الرضا بالکفر کفر، این پیامبر گفت و گفت اوست مهر. باز فرمود او که اندر هر قضا، مر مسلمان را رضا باید رضا. خب به دوتا حدیث اشاره کرد. حالا سؤال اون آقا، نه قضای حق بود کفر و نفاق، گر بدین راضی شوم باشد شقاق. بر نیم راضی بود آن هم زیان، پس چه چاره باشدم اندر میان. ببینیم که مولانا به اون آقا یا به اون خانم که این سوال رو مطرح کرده چه جوابی میده. گفتمش این کفر مغزی نه قضاست. ببینید مولانا دو تا اصطلاح رو از هم جدا میکنه، یکی کفر مغزی و یکی کفر قضا. گفتمش این کفر مغزی نه قضاست، هست آثار قضا این کفر راست. پس قضا را خواجه از مغزی بدان، تا شکالت دفع گردد در زمان. راضیم در کفر زان رو که قضاست، نه از آن رو که نزاع و خبس ماست. کفر از روی قضا هم کفر نیست، حق را کافر مخوان اینجا مایست. کفر جهل است و قضای کفر علم، هر دو که یک باشد آخر حلم خلم. زشتی خط زشتی نقاش نیست، بلکه از وی زشت را بنمودنی است. قوت نقاش باشد آن که او هم تواند زشت کردن هم نکو. پس به نظر مولانا خدا فقط آفریدگار کفره، آفریدگار کافر نیست. این ما ایم که انتخاب میکنیم این آفریده خدا در وجود ما باشه یا در وجود ما نباشه. مولانا در جای دیگه باز به این نکته اشاره میکنه که تمام زشتی کفر به سبب اینه که اختیاریه. اگر اجباری بود که اصلا دیگه زشتی معنا پیدا نمیکرد. اختیار آمد عبادت را نمک، نمک عبادت اختیاره، عبادت بدون اختیار بی نمکه. ورنه می گردد به ناخواه این فلک، گردش او را نه اجر و نه عقاب، که اختیار آمد هنر وقت حساب. جمله عالم خود مسبح آمدند، نیست آن تسبیح جبری مزدمند. تیغ در دستش نه از عجزش بکن، تا که قاضی گردد او یا راه زن. زان که کرم ناشد آدم ز اختیار، نیم زنبور اصل شد نیم مار. مؤمنان کان اصل زنبوروار، کافران خود کان زهری همچو مار. زان که مؤمن خورد بگزیده نبات، تا چو نحلی گشت ریق او حیات. باز کافر خورد شربت از سدید، هم زقوتش زهر شد در وی پدید. اهل الهام خدا عین الحیات، اهل تصویل هوا سم الممات. در جهان این مدح و شاباش و زهی، ز اختیار است و حفاظ آگهی. و مولانا در جای دیگه باز به این موضوع اشاره میکنه که کفر اختیاریه و از نقصان عقل مایه میگیره. بنابراین انسان میتونه با تلاش و کوشش فراوان عقل خودش رو کامل کنه و خودش رو از کفر نجات بده، و اگر اینجوری نکنه حتما ملعون میشه. چون که ملعون خواند ناقص را رسول، بود در تأویل نقصان عقول. زان که ناقصتن بود مرحوم رحم، نیست بر مرحوم لایق لعن و زخم. نقص عقل است آن که بد رنجوری است، موجب لعنت سزای دوری است. زان که تکمیل خردها دور نیست، لیک تکمیل بدن مقدور نیست. کفر و فرعونی هر گبر بعید، جمله از نقصان عقل آمد پدید. بهر نقصان بدن آمد فرج، در نبی که ما علی الاعمى حرج. دوستان یک اصلی وجود داره به نام اصل جذب جنسیت، که هر انسانی جذب هم جنس‌های خودش میشه. مولانا میگه اگر کسی جذب اهل ایمان میشه، یعنی که واقعا مؤمنه، و اگر کسی جذب اهل کفر و فسق و فجور میشه، او هم در واقع کافر و اهل فسق و فجوره. ولی حرف اینجاست که مولانا میگه اگر در خودت گرایش به طرف آدمهای بد دیدی، بلا فاصله به خودت بیا و تلاش بکن که انقدر زحمت بکشی که وجودتو عوض کنی تا بتونی جذب آدمهای خوب بشی. از اینجا کاملا میشه فهمید که به نظر مولانا ما با تلاش و کوشش میتونیم همجنس کافر بودن رو از بین ببریم و همجنس انسانهای خوب بشیم تا جذب اونها بشیم. جاذبه جنسیت است، اکنون ببین که تو جنس کیستی از کفر و دین. گر به هامان مایلی هامانی، هامان وزیر فرعون که نماد بدیست در واقع، ور به موسی مایلی سبحانی، ور به هر دو مایلی انگیخته، نفس و عقلی هر دوان آمیخته، هر دو در جنگند، هان و هان بکوش، تا شود غالب معانی بر نقوش. بنابراین به نظر مولانا نباید نظر کردن در قدرت خدا باعث بشه که از نظر خودمون غافل بشیم و کفر رو به خداوند نسبت بدیم. نه، خدا فقط آفریدگار پدیده کفره، اما آفریدگار کافر نیست و خداوند در سرنوشت کسی مقدر نکرده که باید کافر باشه. قدرتش بر اختیارات آنچنان، نفی نکند اختیاری را از آن. خواستش میگوی بر وجه کمال، که نباشد نسبت جبر و زلال. به گونه‌ای درباره اراده خدا صحبت کن که به وادی جبر در واقع نیفتی. چون که گفتی کفر من خواسته وی است، خواسته خود را نیز هم میدان که هست. زان که بی خواه تو خود کفر تو نیست، کفر بی خواهش تناقض گفتنیست. امر عاجز را قبیح هست و زمین، خشم بدتر خاصه از رب رحیم. منظورش اینه که در قرآن به انسانها گفته شده که تو کافرها نباشید، از گروه کافرها جدا بشید. حالا اگر خداوند مقدر کرده کسی کافر باشه و بعدم به اون میگه که کافر نباش، این امر از یک خداوند حکیم قبیحه. بنابراین باید بپذیریم که کفر اختیاریه، جبری نیست. بنابراین از نظر مولانا کفر نسبتی با خدا داره و نسبتی با انسان داره. کفر در نسبت با خداوند حکمته، ولی در نسبت با انسان گمراهی و شقاوته. بنابراین نباید کسی کفر رو انتخاب کنه یا در کفر باقی بمونه. با این توضیحات فکر کنم این بیت فوق‌العاده زیبای مولانا الان معناش روشن میشه. کفر هم نسبت به خالق حکمت است، چون به ما نسبت کنی کفر آفت است. پس از نظر مولانا تردیدی وجود نداره که کافر شدن تقدیر نیست، کافر شدن جبری نیست، کافر شدن کاملا به اختیار انسان اتفاق میفته و انسان اگر هم با یک ویژگی هایی که کافرها دارن در یک خانواده بزرگ شده که اون ویژگی ها در وجودش تقویت شدن، میتونه با تکیه بر اختیار خودش و با تلاش و کوشش از اون ویژگی ها فاصله بگیره. این بخش اول صحبت ها راجع به در واقع کفر از نگاه مولانا. بریم سراغ بخش دوم که یکم مفصل تره و اون عبارت هست از ویژگی های کافر از نگاه مولانا. امیدوارم که دوستان مباحثی رو که راجع به ویژگی ها و خصوصیت های کافران از نگاه قرآن گفتن و عناصر تشکیل دهنده ساختمان کفر در ذهن داشته باشن. مقایسه اونها با سخنان مولانا میتونه خیلی جالب باشه. مولانا فراوان درباره ویژگی های کافران صحبت کرده و اینها رو اگر طبقه بندی کنیم فکر میکنم که دست کم 12 ویژگی رو مولانا برای کافران برشمرده. بعضی از این ویژگی ها در واقع سرچشمه و منشأ کفرن و بعضی از این ویژگی ها میتونن نتیجه کفر باشن، ولی به هر حال من اینا رو به شکل کلی به عنوان ویژگی های کافرها از نظر مولانا بررسی میکنم. اولین ویژگی که خیلی اهمیت داره و امروز هم باز راجع بهش صحبت کردیم مسئله ناسپاسیه. از نظر مولانا کافر کسیه که ناسپاس باشه. دوستان من واقعا با این که رشتم ادبیاته ولی علاقه به بحث‌های در واقع ریشه شناختی و فقه لغوی یا فیلولوژیک ندارم، به خاطر اینکه باورم بر اینه که ما از طریق بحث‌های زبان شناختی نمیتونیم حقایق وجود شناختی رو اثبات کنیم. این بسیار خطرناکه و بسیار نادرسته. مثلا ما از طریق تحلیل کلمه درخت نمیتونیم به این توهم برسیم که درباره واقعیت درخت در عالم بیرون داریم چیزی میگیم. همه کسانی که با تحلیل کلمه ها در یک زبان دچار این گمان میشن که درباره واقعیت های عینی دارن نظریه میدن، باید بدونن که دارن اشتباه میکنن. از مسائل زبان شناختی نمیشه به پدیده های وجود شناختی رسید. شما در کتاب های قدیمی فراوان میبینید که مثلا درباره عشق صحبت میکنن، میگن عشق از یک اسم گیاهی گرفته شده به نام عشبه که یک نوع پیچکه و دور درخت ها میپیچه و درخت ها رو خشک میکنه. و بعد با تحلیل در واقع فقه و لغوی کلمه عشق و عشقه به این نتیجه میرسن که عشق هم پدیده ایست که در وجود عاشق میتنه و عاشق رو زرد و خشک میکنه. ما فقط میتونیم بگیم که این کلمه نظر عربهای قدیمی رو راجع به عشق نشون میده، ولی از تحلیل کلمه عشق مطلقا نمیتونیم به این نتیجه برسیم که ما درباره خود پدیده عشق داریم نظر میدیم. عشق در زبان فارسی میشه دوستی یا مهر، در زبان انگلیسی میشه love. آیا اون حرفایی که با تحلیل کلمه عشق درباره پدیده عشق گفتیم در کلمه love و در کلمه مهر فارسی هم وجود داره؟ هیچ وقت وجود نداره. بنابراین از این تحلیل ها باید حتی امکان پرهیز کنیم. ولی به خاطر اینکه عموم در واقع مفسران به این مسئله که الان میخوام بگم اشاره کردن، من هم به این نکته اشاره میکنم و چون بحث به هر حال راجع به قرآن و زبان عربی بود، خوبه که ما ببینیم این کلمه در واقع از جهت فقه و لغوی چجوریه و هسته اصلی معنایش چیه. عموم فرهنگ نویسان، کسانی که برای زبان عربی فرهنگ لغت نوشتن، گفتن که کفر در اصل به معنای پوشاندن و مخفی کردنه. لطفاً دقت کنید، معنی اصلی کفر پوشاندن و مخفی کردنه و این معنای اصلی کفر رو در بسیاری از مشتقات و کلماتی که از کفر گرفته شدن میشه دید. به همین مناسبته که در زبان عربی یکی از نامهای شب کافره. یعنی شما اگر به متون عربی مراجعه بکنید میبینید که برای اشاره به شب از کلمه کافر استفاده میشه، به خاطر اینکه شب همه چیز رو میپوشونه و مخفی میکنه و ما در شب چیزی رو نمیتونیم ببینیم. در زبان عربی به کشاورز میگن کافر که جمعش همیشه کفار و در قرآن هم به همین معنا به کار رفته. چرا به کشاورز میگن کافر؟ به خاطر اینکه دانه ها رو کشاورز در زیر زمین پنهان میکنه و مخفی میکنه و خانمی که کشاورز باشه بهش میگن کافره که جمع مکثرش میشه کوافر، که این هم باز به همین معناست که این بانو در واقع بانوی کشاورز دانه ها رو در زیر زمین پنهان میکنه. به برگ هایی که روی میوه های درخت ها رو میگیرن و میوه ها رو میپوشونن میگن کافور. این هسته معنایی رو در کلمه مثل کفاره هم میتونید ببینید. در منظومه دینی کفاره یعنی کاری که ما انجام میدیم و با اون یک خطایی رو که در گذشته انجام دادیم یا یک نقصی رو که در عباداتمون بوده میپوشونیم. در قرآن کلمه تکفیر هم به کار رفته برای خداوند که میگه خداوند گناهان رو تکفیر میکنه، یعنی گناهان رو میپوشونه. در واقع اینجا هم باز میبینید که معنای پوشاندن وجود داره. بنابراین هسته اصلی معنایی کلمه کفر پوشاندن و مخفی کردنه. این معنای لغوی رو در معنای اصطلاحی کفر یعنی ناسپاسی هم میتونیم ببینیم. کفر به معنای ناسپاسی و قدرناشناسیه و در واقع ناسپاسی و ناشکری هم یک نوع پوشاندن و مخفی کردن نعمتها و لطفای خدا یا نعمتها و لطفای دیگرانه. ما اخلاقا وظیفه داریم لطفها و مرحمتهای دیگران رو در حق خودمون آشکار کنیم و با زبان و یا در عمل سپاسگزار اونها باشیم، ولی شخص کافر یعنی فرد ناسپاس و ناشکر خوبیهای دیگران رو پنهان میکنه و نه با زبان و نه در عمل در واقع از اونها تشکر نمیکنه. کفر به این معنا همجور که چند بار عرض کردم در مقابل شکر قرار داره. بنابراین کافر رو اگر بخوایم به فارسی ترجمه خوب کنیم باید بگیم ناسپاس یا بگیم ناشکر. شخص شاکر یا سپاسگزار برخلاف شخص کافر یا ناسپاس خوبی های دیگران رو میبینه، خوبی های دیگران رو آشکار میکنه، قدر خوبی های اونها رو میبینه و میدونه و از اونها سپاسگزاری میکنه. دوستان این خیلی معیار مهمیه، از شما خواهش میکنم با این معیار خودتون رو بسنجید. به نظرم یکی از عالی ترین معیارهای اخلاقیه برای که بفهمیم ما در چه حدی از انسانیت و اخلاق به سر میبریم. ببینید که آیا تمایل دارید به آشکار کردن خوبی های دیگران یا تمایل دارید به پنهان کردن خوبی های دیگران. کسی که میلش به اینه که خوبی های دیگران رو پنهان بکنه و اونها رو به زبان نیاره و از اون خوبی ها تشکر نکنه باید بدونه که از جهت اخلاقی در وضعیت مناسبی قرار نداره. انسان سپاسگزار یعنی انسان سالم کسیه که خوبی های دیگران رو آشکار میکنه، خوبی های دیگران رو برجسته میکنه، از خوبی های دیگران با تعریف و تمجید یاد میکنه. اما شخص کافر چنین نیست. شخص کافر در واقع ناسپاسی میکنه و میپوشونه نعمت های دیگران رو. دوستان واقعا ناسپاسی یکی از بزرگترین رذیلت‌های نفسانیه و هم مناسبات انسانی رو ویران میکنه و هم رابطه انسان و خداوند رو تیره و تار میکنه. شخص ناسپاس به داشته‌های خودش راضی نیست و مدام در حال نق زدن و شکایت کردنه. مولانا گله کردن رو هم یک نوع کفر میدونه و اون رو اعتراض به خداوند به شمار میاره. شد گویم دوست را در خیر و شر، زان که هستن در قضا از بد بتر. چون که قساموس کفر آمد گله، صبر باید صبر و مفتاح و سله. تا دهد دوغم نخواهم انگبین، زان که هر نعمت غمی دارد قرین. در ابیات خیلی زیبایی که الان براتون میخوام بخونم مولانا به یک شکل عمیق واقعا وضعیت روانی فرد ناسپاس رو تشریح کرده. شخص ناسپاس به هیچ وجه به نعمتهایی که داره توجه نمی کنه و همه توجه او به چیزهای معطوفه که الان نداره. شخص ناسپاس به جای اینکه بر داشته های خودش تمرکز داشته باشه بر نداشته های خودش تمرکز می کنه. بنابراین او در همه حال احساس ناراحتی می کنه. در تابستان ناراحته و در آرزوی زمستان و سرما و خنکی به سر می بره. در زمستان گلمنده و آرزوی تابستون و گرما رو داره. در هر حال ناخوشه و ناراحته و نق میزنه و شکایت میکنه. دوستان اگر واقعا دقت کنید میبینید که شما الان بخش اعظم آرزوهای 10 سال پیشتون رو دارید زندگی میکنید. شما 10 سال پیش دوست داشتید مثلا فلان مدرک رو بگیرید، دوست داشتید با فلان کس ازدواج کنید، دوست داشتید مثلا خونه داشته باشید، دوست داشتید نمیدونم درآمد داشته باشید، کار داشته باشید، دوست داشتید سفر برید. اگر دقت کنید میبینید که الان بخش اعظم آرزوهای گذشته رو دارید زندگی میکنید، ولی هنوز بیشتر ماها راضی نیستیم، همچنان به دنبال آرزوهایی هستیم که در واقع بهشون نرسیدیم. اشکالی نداره، این جاه طلبی، این بلند پروازی خیلی خوبه برای زندگی، ولی اگر این باعث بشه که ما دائما از وضعیت موجودمون راضی نباشیم و در حسرت یک وضعیت آرمانی که وجود نداره در آینده باشیم، زندگی رو به کام خودمون تلخ میکنیم. شخص ناسپاس از زندگی خودش لذت نمیبره، در اینجا و اکنون حاضر نیست، یا مدام به گذشته میره یا مدام به آینده میره. و از طرف دیگه از کسانی که در حق او لطف کردن سپاسگزاری و تشکر عمیق قلبی نمیکنه. به همین خاطره که نعمتها رو از دست میده و مولانا میگه یک هستن کسانی که از فرط ناسپاسی اگر کسی به اونها لطف کنه با او میجنگن و از او میرنجن. و طبیعتاً کسی که در اینجور وضعیتی قرار داشته باشه زندگی سختی رو تجربه میکنه. مولانا این موضوع رو در ارتباط با قوم سبا مطرح کرده که توی تفسیرها اومده که یه قومی بودن در نهایت رفاه و برخورداری، ولی همیشه گله‌مند بودن و ناشاکر بودن. دوستان لطفاً به تک تک توصیفهای مولانا از وضعیت روحی ناسپاسها توجه کنید. آن سبا زهل سبا بودند و خام، کارشان کفران نعمت با کرام. اصلا کارشون به کفر نعمت یعنی ناسپاسی تبدیل شده بود. باشدان کفران نعمت در مثال، که کنی با محسن خود تو جدال. که نمی باید مرا این نیکوی، من برنجم زین چه رنج می شوی. لطف کن این نیکویی را دور کن، من نخواهم چشم زودم کور کن. پس سبا گفتند باعد بیننا، شیننا خیرون لنا خوز زیننا. ناگزیر بودم این عبارت عربی رو بذارم به خاطر اینکه پس سبا گفتن در این بیت اومده. ما نمیخواهیم این ایوان و باغ، نه زنان خوب و نه امن و فراق. شهرها نزدیک هم دیگر بد است، آن بیابان از خشکانجا دد است. دوستان این سه بیت عربی رو لطفاً خیلی با دقت بهشون توجه کنید، اینا رو ترجمه میکنم براتون، خیلی هم آسونن. یطلب الانسان فی الصیف الشتاء فاذا جاء الشتاء انکر ازا. انسان در تابستان به دنبال زمستانه و بعد وقتی که زمستان بیاد از زمستان ناراحت میشه. فهو لا یرضا بحال ابدا، لا بزیغ لا بعیش رغدا. انسان وضعیت روحیش به گونه ایست که در هیچ حالی احساس رضایت پیدا نمی کنه، نه در تنگنا و نه در عیش و فراوانی احساس راحتی نداره. قتل الانسان ما اکفره، کل ما ناله دن انکره. مثل اول آیه قرآنه، انسان بمیرد مرگ بر انسان باد که چقدر ناسپاس است. خیلی تعبیر کوبنده است واقعا، مرگ بر انسان که اینقدر ناسپاس است. کل ما ناله دن انکره، هر وقت که به یک هدایتی به یک نعمتی میرسه اون رو انکار میکنه. و به نظر مولانا این صفت نفس ماست، این ناسپاسی از درون ما سرچشمه میگیره. نفس زین سان است، یعنی در هر حالی باعث نارضایتی میشه. زان شد کشتنی، اقتلوا انفسکم گفتن سنی. خار سسوی است هر چون کشنهی، در خلد و زخم او تو کی جهی. آتش ترک هوا در خار زن، دست اندر یار نیکوکار زن. چون زهد بردند اصحاب سبا، که به پیش ما وبا به از سبا. ناسهانشان در نصیحت آمدند، از فسوق و کفر مانع می شدند. قصد خون ناسهان می داشتند، تخم فسق و کافری می کاشتند. از نظر مولانا ناسپاسی آسیب‌های فراوانی برای زندگی انسان به دنبال داره. یکی از بزرگترین این آسیب‌ها اینه که واقع بینی رو از انسان میگیره. به نظر مولانا کسی که اهل شکرگزاری نباشه حواس خودش رو از دست میده و به این ترتیب نمیتونه واقعیت های زندگی رو دریابه. بنابراین ببینید، مولانا کفر رو به معنی ناسپاسی میدونه و ناسپاسی رو عامل از دست دادن واقع بینی به شمار میاره. هر که بویش نیست بی بینی بود، بوی آن بوی است کان دینی بود. چون که بویی برد و شکر آن نکرد، کفر نعمت آمد و بینیش خرد. کفر نعمت بینی ما، یعنی حواس ما رو میخوره و از بین میبره. شکر کن مر شاکران را بنده باش، پیش ایشان مرده شو پاینده باش. یک آسیب دیگر ناسپاسی اینه که به تدریج نعمت ها رو از انسان سلب میکنه. شخص ناسپاس به سبب نگاهی که به نعمت ها و شخص نعمت دهنده داره، موهبت های زندگی رو از دست میده. و البته اینجا بیشتر ناسپاسی در ارتباط با خدا مورد توجه هست. قانعی با دانش آموخته، در چراغ غیر چشم افروخته. او چراغ خیش برباید که تا، تو بدانی مستعیری نفتا. گر تو کردی شکر و سعی مجتهد، غم مخور که صد چنان بازت دهد. بر نکردی شکر اکنون خون گری، که شدست آن حسن از کافر بری. امت الکفران ازل اعمالهم، امت الایمان اصلح بالهم. کافران کارهای نیکشون در واقع از بین میره و مؤمنان حالشون خوش خواهد شد. گم شد از بیشکر خوبی و هنر، که دیگر هرگز نبیند زان اثر. بیشکر یعنی ناسپاس، یعنی کافر. خیشی و بیخیشی و شکر و وداد، رفت زان سان که نیارد شد به یاد. که ازل اعمالهم ای کافران، جستن کام است از هر کامران. جز اهل شکر و اصحاب وفا، که مریشان راست دولت در قفا. پس اولین ویژگی که مولانا برای کافران برمیشموره ناسپاسیه. ویژگی دوم لجبازی و اناده، که فراوان در قرآن روی این موضوع تاکید شده و تو روایات همینطور، و مولانا هم به حق روی این موضوع تاکید فراوان کرده. یکی از ویژگی های کافر لجبازیه. یعنی چی؟ یعنی او بر باورها و خواسته های خودش اصرار میکنه و به هیچ وجه از موضع خودش کوتاه نمیاد. دوستان، یه وقت هست که من علمی دارم، دلیل عقلانی دارم، استدلال دارم، بنابراین از موضع خودم دفاع میکنم، این قابل قبوله و اینو میشه پذیرفت. اما یه وقت هست که من به خاطر خود بزرگ بینی، به خاطر خود کامل پنداری، به خاطر اینکه خودم رو حق مطلق میبینم، به خاطر انحصار طلبی، به خاطر تعصب روی باور خودم لجبازی میکنم و به هیچ وجه حاضر نیستم احتمال بدم که شاید دارم اشتباه میکنم. کسی که در این وضعیت روی باشه بسیار در وضعیت خطرناکی قرار داره و به نظر من در لبه واقعا دره سقوط اخلاقی قرار داره. ما همیشه باید احتمال بدیم که شاید داریم اشتباه میکنیم و از اینکه خودمون رو مالک حقیقت بدونیم به سرعت باید دور بشیم و هر وقت که داریم با کسی صحبت میکنیم حتما شنوای حرفای او باشیم و از لجبازی کردن و اصرار روی موضع خودمون واقعا پرهیز کنیم. اینجور کسی حتی اگر دیندار باشه ولی کارهای دینی خودش از سر لجبازی و ستیزه رویی انجام بده، به نظر مولانا حتما این آدم کافره. خیلی مهمه ها، حتی یک انسان دیندار ممکنه که بدون دلیل مثلا روی نماز لجبازی کنه. یک کسی ممکنه با دلیل روی نماز اصرار داشته باشه و نماز بخونه، ولی یک کسی فقط به خاطر اینکه آدم لجبازی نماز بخونه. به نظر مولانا این نوع نماز خوندن نشانه در واقع کفر به حساب میاد. بنابراین مرا یعنی مجادله و ستیز رویی و لجبازی از ویژگی های اصلی شخصیت کافره و مولانا این موضوع رو از این حیث کافر رو به بوزینه یا میمون تشبیه میکنه. کافران اندر مری بوزینه تب، آفتی آمد درون سینه تب. هرچه مردم میکند بوزینه هم، آن کند که از مرد بیند دم بدم. او گمان برده که من کردم چو او، فرق را کی داند آن استیزه رو. استیزه رو یعنی لجباز. این کند از امر او بحر ستیز. یک کسی به خاطر فرمان خدا کاری رو انجام میده، یک کسی به خاطر لجبازیش یک کار نیک دینی رو انجام میده. بعد مولانا میگه بر سر استیزه رویان خاک ریز، یعنی خاک بر سر آدمهای لجباز باد. باز در جای دیگه مولانا کافران رو به میمون تشبیه میکنه و بر لجبازی اونها انگشت میذاره و از یک تعبیری به نام لجاج کفر استفاده میکنه. کپی یعنی میمون. از کپی خویان کفران که دریق، بر نبی خویان نثار مهرمیر. نعمتهای الهی مال آدم هایی که لجباز نیستن. طبیعت نثار ماه و خورشید برای کسی است که لجباز نباشه. انسان لجباز به کاه هم نمیرسه، یعنی به کمترین بهره هم نمیرسه. آن لجاج کفر قانون کپیست، وان سپاس و شکر منهاج نبیست. با کپی خویان تحتک ها چه کرد، با نبی رویان تنسک ها چه کرد. مولانا خیلی زیاد راجع به لجبازی صحبت کرده و او به خوبی از آفتها و آسیبهای این رذیلت آگاهه. بنابراین مشفقانه به مخاطب خودش در واقع سفارش میکنه و میگه ترک کن خوی لجاج اندیش را. امیدوارم در جمع ما نباشن این قبیل افراد، ولی همیشه به خودمون این جمله رو بگیم: ترک کن خوی لجاج اندیش را. سومین ویژگی که مولانا برای کافر برمیشموره کینه توزی و خشمه. از نظر مولانا اصل کفر کینه و خشمه و هرقدر انسان کینه توزتر و عصبی تر باشه، در واقع بهره بیشتری از کفر داره. این عوان در حق غیری سود شد، لیک اندر حق خود مردود شد. رحم ایمانی از او ببریده شد، کین شیطانی بر او پیچیده شد. این بیتو بشنوید دوستان: کارگاه خشم گشت و کینوری، کینه دان اصل زلال و کافری. اصل گمراهی و اصل کفر به نظر مولانا کینه و خشمه. به همین خاطر که مولانا بر این باوره که مادام که ما سینه خودمون رو از کینه ها نشوریم و تمیز نکنیم، عشق در خانه دل ما نزول اجلال نمی کنه و دل ما رو با قدوم مبارک خودش متبرک نمی کنه. عشق فقط در سینه بی کینه وجود داره و بس. محال دلی سرشار از کینه شایستگی عاشق شدن رو پیدا بکنه. رو سینه را چون سینه ها هفتاب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. چهارمین و آخرین ویژگی که بگم و بقیه رو بذارم برای جلسه بعد، عبارت است از طغیان و سرکشی. چهارمین ویژگی کافر از نظر مولانا طغیان و سرکشیه. طغیان معنای اصلی کلمش اینه که آب یک رودخانه بالا بیاد به صورتی که از کنارهای رودخانه بریزه بیرون و بیاد توی جاده ها و مزارع و در واقع کشتارها. میگن این آب طغیان کرده. طغیان درباره انسان به این معناست که انسان حدود خودش رو نشناسه، حدود عقل و اخلاق و دین و ایمان رو نشناسه و از حد خودش تجاوز کنه و بره جلوتر. یک نشانه طغیان اینه که اگر انسان احساس استغنا و بی‌نیازی پیدا بکنه، دیگه تمام حد و مرزهای انسانی و اخلاقی رو بشکنه و شروع کنه به تجاوز کردن به دیگران. مولانا این رو هم یکی از مؤلفه های اصلی کفر میدونه. مر بشر را خود مبا جامعه درست، چون رهید از صبر در هین صدر جست. مر بشر را پنجه و ناخن مباد، که نه دین اندیشد آنگه نه صداد. آدمی اندر بلا کشته به هست، نفس کافر نعمت است و گمره است. پس دوستان، من به 4 تا از ویژگی های کافر از نظر مولانا اشاره کردم: یکی ناسپاسی، یکی لجبازی، یکی کینه توزی و خشم، و یکی هم طغیان و سرکشی. این 4 تا در ذهن شما باشه، انشالله هفته بعد این بحث رو پی میگیریم. همین 4 تا هم میتونن معیارهای در اختیار ما قرار بدن و وقت متوجه میشیم که اگر با این معیارها به درون جامعه بریم، چقدر ما نظرات نادرست در باره خودمون و دیگران داریم و چقدر معیارهای ما راجع به کفر معیارهای نادرستیه در واقع. امیدوارم این بحث‌های مقداری باعث تصحیح این مسائل در ذهن ما بشه. دوستان، اگر فرصت کردید کتاب مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن از استاد توشیهیکو ایزوتسو رو بگیرید با ترجمه دکتر فریدون بدری. حتما اون 120 صفحه‌ای که مربوط به کفر است رو با دقت تمام مطالعه بکنید. خیلی به نظرم واقعا شاهکاره و به شما خیلی کمک می‌کنه که با این مسائل بیشتر آشنا بشید. شما رو به خدا میسپارم. انشالله عصر خیلی زیبا و دلانگیزی داشته باشید و سراپای وجودتون غرق روشنایی و مهر باشه.